بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده. خدا رو سپاسگزاریم که این توفیق نصیبمون شد در سومین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان باشیم. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، در برنامه شهر باران این شما هستید که موضوعات برنامه رو مشخص می‌کنید. الان بر اساس اون پیامکایی که به دست ما رسید و تماسایی که دوستان داشتن، خب مسیر برنامه داره مشخص میشه. خیلی از شما عزیزان مسائل رو مطرح کردید درباره دغدغه این که هدف از خلقت اگر ما انسان‌ها هستیم، خب ما معناداری خلقت رو در زندگی خودمون چطوری میتونیم پیدا کنیم؟ آیا ما در زندگی قادر هستیم زندگی خودمون رو مدیریت کنیم؟ آیا تقدیر و سرنوشت ما به دست ماست یا این که نه، دست بسته در این جهان داریم حرکت میکنیم؟ مجموعه این سوالات انشاءالله در گفتگو با کارشناس محترم برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد، به شرط اینکه انشاءالله ما را همراهی بکنید در شهر باران. در شهر باران در خدمت شما عزیزان هستیم. همینطور که وعده کرده بودم، قراره که بسیاری از سوالاتی که در حوزه مفاهیم و اعتقادات و ممکنه ذهن شما رو به خودش درگیر کرده باشه، در گفتگو با کارشناس محترم برنامه به پاسخ برخی از اونها برسیم و در این کار حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای عابدی ما رو همراهی میکنن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. ان شاء الله که خداوند عبادات و اطاعت همه عزیزان بیننده رو در این ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خودش قرار بده
ان شاء الله. حاج آقا ما بعده کردیم به عزیزان بیننده که در حقیقت اونها موضوعات برنامه رو در حقیقت بچینن و ما بر اساس نگاه اونها حرکت بکنیم. خب موضوعی هم که خیلی مطرح شده و تو پیامک اومده بود در رابطه با این بحث این بود که آیا تقدیر و سرنوشت به دست ماست یا نه. به هر حال اگر خلقت انسان یک خلقت مشخصی است، خب ما چرا انقدر بعضن در برابر جهان هستی احساس زبونی میکنیم، در برابر اتفاقات احساس زبونی میکنیم؟ این رو هم میخوام پیوند بزنم به اون سوالی که در برنامه‌های گذشته داشتیم و برخی اون هدف از خلقت خودشون رو، جای خودشون رو پیدا نکرده بودن و بر این اساس ممکن بود به سمت خودکشی برن و بخوان روی زندگی خودشون خط بکشن. حالا این دوتا رو در کنار هم خواهیم داشت، از حضرت‌عالی استفاده کنیم درباره پاسخ به این سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بل یه بس اینه که آیا ما تو سرنوشت خودمون تأثیر داریم یا نه. این که خدای متعال همه چیز رو برای انسان مسخر کرده به اینکه انسان از این موجوداتی که خدای متعال آفریده بهره ببرد. حالا بعضیا تواناییشو دارن، بعضیا شاید نداشته باشن و این حالا یک موردشه، ولی در سایر موارد، در مورد عمر انسان، در باره ثروت و رزق انسان، کار انسان، درس و رشته و تو همه چیز این بحث مطرح میشه که آیا خدای متعال یه سرنوشتی رو برای انسان مشخص کرده یا نه؟ و اگر سرنوشت مشخص کرده، اون سرنوشت دیگه حتمی، لایتبدل، لایتغیره، یعنی دیگه نمیشه
تغییرش
داد، دستکاریش کرد، یا اینکه نه به اختیار خود انسان هست. خب این بس از قدیم مطرح بودن، یعنی یه بس تازه نیست. چندین هزار سال بشر درباره این مسئله فکر کرده و نظرات مختلفی هم داده شده. معمولا اونهایی که اعتقادی به خدا ندارند، مثلا بت پرستن یا اصلا اعتقاد به هیچ نیروی مافوقی ندارند، اینا که معمولا طرفدار جبر تاریخند و معمولا اینها میگویند که ما توی یه مسیری قرار گرفتیم، همین مسیرم باید طی بکنیم
و هیچ تغییری نمیتونه
باشه. هیچ تغییری هم شدنی نیست، امکان نداره. اونهایی که معتقد به خدای متعال هستن معمولا طرفدار سرنوشت هستن، یا به عبارت دیگه قضا و قدر رو قبول دارند و معنای قضا و قدر هم همینه که یعنی خداوند مقدرات انسانها رو، موجودات رو، کشور رو، جامعه رو، اینها رو مشخص کرده. گاهی از این قضا و قدر هم به اسم لوح محفوظ تعبیر میشه، یا اینکه یثبت الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ولی هیچگاه معنای تقدیر و مشخص کردن سرنوشت معناش این نیست که یعنی ما توی مسیری قرار گرفتیم و نمیشدم تغییرش داد. هیچ وقت به معنی جبر نیست. بلکه این که از قدیم مثلا علمای شیعه میگفتن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یا اینکه گاهی میومدن میگفتن قضا و قدر دو جوره، یه قضا و قدر حتمی داریم و یه قضا و قدر غیر حتمی. مثلا فرض کنید اصلی این که انسان باید یک روزی بمیرد، این حتمیه، این هیچ جوری نمیشه تغییرش داد. هر انسانی الا و لابد آخرش یه روزی میمیره، هیچ جوری هم نمیتونه اینو تغییر بدهد. اما اینکه کی بمیره، امروز بمیره یا فردا، عمرش طولانی باشه یا کوتاه باشه و چگونه بمیره، اینا دست خودش هست، اینا قابل
اختیار انسان
هست. بله اینا قابل تغییره. یه چیزهایی که خداوند مشخص کرده سو غیر قابل تغییره، اونا بسیار بسیار محدوده و کمه. مثلا فرض کنید که باید یک روزی قیامت بشود، این حتمیه، غیر قابل تغییرم هست. اما زمانش کی باشه قابل تغییر هستا، زود باشه یا دیر، ولی اینکه باید یه روزی قیامت بشود. یا مثلا ظهور امام زمان علیه السلام اصلش حتمیه، اما اینکه این ظهور امام زمان علیه السلام چه روزی باشه، این حتمی نیست، با کارهای ما قابل تغییره، جلو بیفته یا عقب بیفته. و تو رفتار خودمون مثلا اینه، حال من از این مثالای ساده عرض میکنم، یه انسان میتونه قد خودش رو بلند بکنه یا کوتاه کنه، اما تا یه حدی ها. هیچ کس نمیتونه قد خودش رو مثلا 5 متر بکنه، مثلا با ورزش بگه میخوام قدم بلند بشه ولی بشه 5 متر، اینقدر رو اختیار نداره. خدا یه اختیاری به انسان داده که یه مقدار قد خودش رو بلند کنه یا کوتاه، ولی در یه حدی ها، یعنی هم از اون طرفش محدودیت داره هم از این طرفش. تو اعمال و رفتار خود انسانم همینجوره، تو فرض کنید که رزق و روزی همینطوره. خدا یک روزی را برای انسان مشخص کرده، این را هم باز به اختیار انسان گذاشته که میتونید روزی رو کم بکنی یا زیاد کنید،
این سقفش مشخصه.
بله، یعنی یه چیزی رو خدا مشخص کرده ولی در یه حدی هم نوسانش را، این انعطافش را هم در اختیار خود انسان گذاشته. فرض کنیم مثلا خداوند هر کسی رو که میخواد اون تقدیراتش رو مشخص بکنه به صورت شرطی، به صورت اگر مشخص میکنه. این بچه که الان متولد میشه ها، مثلا خداوند اینجوری مشخص میکنه، این بچه 100 سال عمر میکند اگر کسی او را نکشد، اگر تو تصادف نکند، اگر بی احتیاطی نکند، اگر سلامتی رو اینجوری رعایت بکنه، اگر بهداشت رو رعایت بکنه، این مسائل. اگر که صدقه بدهد یا صله رحم بکنه از 100 سال بیشتر می شود. اگر فلان کار رو بکند از 100 سال کمتر می شود. یعنی اینها رو خدا به صورت تعلیقی، به صورت شرطی مشخص کرده. بنابراین یک مقدراتی ما داریم که قطعیاً منجزند، لایتغیرند، که اونا بسیار محدودند. مثل اینکه مثلا هر کسی با یه پسر باشه یا دختر باشه، این دیگه دست خودش نیست، یعنی اینجا جبر محض. اینکه این آدم اصلا انسان است نه حیوان است نه چیز دیگری، انسان آفریده شده، جبر محض. ولی اینجور جبری هیچ اشکالی هم نداره دا، یعنی عیبی نیست. اما اینکه مثلا حالا این انسان کجا زندگی بکنه، زبانش چی باشه، ترکی باشه، فارسی باشه، عربی باشه، اینا رو خدا آزاد گذاشته.
خب بذارید من این مسئله رو بپرسم از حضرت علی. ببینید این فرمایش شما کاملا متین و درست که در رابطه با برخی از اتفاقات، خب حوزه ما اصلا نیست، ما تعیین کننده نیستیم در رابطه با بحث قیامت، حالا من به تعبیرم خیلی هم باش فعلا کاری نداریم.
خب
اما بعضی از حوزه های جبر هست که در حوزه اختیار ما تأثیر میذاره. مثلا عرض میکنم اگر جبر زمان رو در نظر بگیریم مبنی بر این که مثلا بنده کجا به دنیا بیام، خب سبک زندگی من و حدود اختیارات من خیلی فرق میکنه. اگر من چه میدونم در ایران به دنیا اومدم، اگر من در انگلستان به دنیا اومدم، اگر در افریقا به دنیا اومدم، حتی جبر زمان رو در نظر بگیرید، خب نوع اختیار و نوع زندگی من خیلی تغییر میکرد. اگر من 500 سال پیش به دنیا میومدم، اگر من چه می‌دونم 200 سال دیگه به دنیا میاد.
بله اینا همه
خب درست. این جبریه که تو حوزه اختیار من رسما ورود پیدا میکنه.
نه اینا جبر نه. من اصل این که اینا تاثیر دارد همه را قبول دارم. همه فرمایشات شما درست. اگر 500 سال پیش بود یا الان یا 500 سال آینده، توی عراق متولد بشه زبانش عربیه، اینجا متولد بشه فارسی، اونجا متولد بشه مثلا اردوه،
بله،
اونجا باشه سیاه پوست میشه، اونجا میشه سفید پوست، اونجا میشه نمیدونم رنگش فلان، اینا همه درسته، اما هیچ کدوم اینا جبر نیست. معنای جبر اینه که یعنی انسان هیچ اختیاری از خود نداشته باشه، این معنای جبر.
خب الان ما اختیار داشتیم در اینکه در چه زمانی به دنیا بیاییم؟
نه، اینها تقریبا تأثیرش اینجوریه ها، مقتضی که یه شب میگفتیم که مقتضی است، یا مثلا معده یا شرایطه یا زمینه فراهم کنه. معمولا اینجوریه که هر کس توی عربستان متولد بشه مثلا میشه وهابی،
اما نه 100%.
بله، اما نه 100%. اگر 100% باشه میشه جبر. آیا حتما الا و لابد هر کی تو آفریقا متولد میشه سیاهه یا نه معمولا سیاهه؟
خب سهم عمده ای که بعضی
خب سیاه پوست سهم عمده هر... مثلا فرض کنید بفرمایید 90% شرایط آماده است که این سیاه پوست بشه، بلکه 95%، 97%، ولی 100% نیست.
خب اون محدوده کمترش که ما دخالتی نداریم.
چرا؟ میتونیم وقت تو همون تاثیر بگذاریم.
این مثلا چیکار
کنیم؟ پزشکی میتونه توی اون تاثیر بگذاره، پدر مادر میتونه توی اون تاثیر بگذارن، عوامل محیطی اینا همه میتونن روی این تاثیر بگذارن.
جبر ژنتیک چی میگید آقا؟
خب نه، اون جبر ژنتیک تو رفتار ما دیگه نیست.
نه، مقصود من
جبر ژنتیک این است که این پسر یا دختره.
به غیر از اون، جبر ژنتیک مبنی بر این که به هر حال ما افراد یک سری استعدادهایی دارن، مبنی بر این که در حوزه دانش، در حوزه هوش هیجانی و خیلی چیزهایی دیگه. خب اینا تحت تأثیر جبر ژنتیکی قرار میگیرن.
اما اینا هیچ کدوم باز معنیش نیست که یعنی این استعدادش، هوشش فلان 100% این میشود.
بله قطعا، اما سقفش که مشخص.
همین وقتی 100% نشود، این دقیقه مثل همونی که گفتم، خدا قد انسان را به اختیار شما میگذاره، اما تا یه حدی. 5 سانت میتونه قدتون رو بلند کنید یا کوتاه کنید، اما نه 5 متر. یعنی یه حدی داره. اینجا هم همینجور، اونی که مثلا فرض از زنا متولد میشه سقف هوشیش یا مثلا ضریب هوشیش پایین تره، اما نه اینکه صفر صفره و هیچی هم نمیشه، نه، در یه حدیه. اونی که مثلا از چنین پدر مادر و اونجور شرایطی باشه هوشش مثلا در فلان سطح، هر کدام در یه حدی نوسانش در اختیار خودشونه. اگر که هیچ نمیتونست تغییر بدهد هیچی، این میشد جبر. اما اگر که میتونه نه یه مقدار هوششو بالاتر ببره، یا میتونه اصلا از این مغز و عقلی که خدا بهش داده هیچ استفاده نکنه، روز به روزم ضعیفترش بکنه، این کاری که میتونه بکنه. یعنی در یه حدی قابل نوسان هست. این معنی اینه که یعنی جبر وجود نداره.
بخشی از فرمایش شما رو میپذیرم، بخشیش هم هنوز باهاش مشکل دارم، شاید بعضی از عزیزانم مشکل داشته باشن، مبنی بر این که خب شما مربوط به پدر و مادر میگید، پدر و مادر میتوانن انتخاب بکنن که کجا برن، کجا زندگی بکنن، چه فرزندانشون
بعد چی بخورن چی نمیخورن.
اما خب اون کسی که به دنیا میاد چی؟ من که تعیین کننده نبودم.
بله.
خود من.
بله، خب این معنیش اینه که یعنی یه چیزهایی تو زندگی ما تاثیر دارن که از تأثیر من خارجه. فرض کنید یه آدمی که داره راه میره، یه نفر پشت سر هولش میده میخوره زمین، این هیچ نقشی نداشت که خورد زمین پاش شکست، اما کس دیگه تأثیر داشت تو زندگی این دیگه. همونجور که یه نفر میتونه اینو هول بده، پای این رو بزنه زمین بشکنه، تو هوشش، تو استعدادش، تو یه دینش، تو مسائل اخلاقش هم کسی دیگه میتونه اینجور تأثیری بگذاره.
ما حد و حدود این اختیار خودمون رو چقدر میتونیم؟ آیا میتونیم یه محدوده و رنگی براش در نظر بگیریم؟
نه، این نمیتونیم مشخص بکنیم که دقیقاً درجه اختیار چقدره، اما فقط میدونیم که اون عواملی که توی زندگی ما تأثیر میگذارن اینا 100% نیست که یعنی من هیچ اختیار نداشته باشم.
دست پابسته نیست.
آها، مثلا فرض کنیم معمولاً کسی که اینجا چنین است، معمولاً کسی که اونجا چنان است، اما نه 100%. وقتی 100% نبود یه جبر نیست.
در این همون مفهوم لاجب ولا تفویض دیگه. خب حالا بریم سر وقت این موضوع که بعضی از عزیزان بر اساس این مدل،
بله، آره، که فرمودید.
بله، سوالشون اینه.
ببین، بعضی آدم‌ها خب میگه که مثلا حالا نقش من تو این جهان هستی چیه، یا مثلا من چه کارم، یا نمیدونم خداوند فلان چیزی که بر من آفریده که من که دسترسی به اون ندارم، گاهی وقتام احساس پوچی میکنه و امثال این حرفا.
ممکنه این دست به گریبان و بعضی از عزیزان بیننده
متاسفانه. ببین اولا یه بحث اینه که اصل این خلقت رو خدای متعال کل عالم و همه موجودات رو برای چی آفریده، یه وقت بحث اینه که انسان رو برای چی آفریده، یه وقت بحث اینه که من رو برای چی آفریده. هر کدام اینا جواب داره و جوابهای مختلف هم داره دار. یعنی مثلا تو یه کلام یه جور این رو بحث میکنن، تو فلسفه طور دیگری و تو عرفان جور دیگه، که حالا اونا میشه بحثای تخصصیش اینا فعلا از این برنامه
خواهد بود. من قرار شد ما زمینی فکر کنیم.
زمینی فکر بکنیم. اصل این که خدا عالم را برای چی آفریده؟ خب به هر حال خداوند علته و علت نمیشود معلول نداشته باشه. یه حدیث معروفی هست که کنتو کنزن مخفیا یا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. گفتن که مثلا فلان کس اومد که توی بالکن خونه پتویی را بتکونه یا پارچه‌ای را بتکونه، پارچه گرد و خاک نداشتم، می‌خواست خودشو نشون بده. به هر حال
با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم.
پری روی تا به مستوری ندارد. به هر حال باید خودشو آشکار بکنه. به هر حال خداوند خالقه، خالق مخلوق میخواد، خدا رازقه، باید مرزوق داشته باشه. اینکه خداوند یه صفات فعلی داره، این صفات فعلی تجلی و مظهر و فعلی میخواد داشته باشه. یه مرتبه اینجوری بحث میکنیم که میگیم خداوند باید جهان رو میآفرید، اما این باید نه به معنی جبرها، به معنی اینکه کتب علی نفسه الرحمه، خدا خودش برای خودش این قانون رو قرار داده که خالق باشه،
مخلوق
داشته باشه. یه مرتبه بحث اینه که خب حالا خب این جهان رو آفریده، انسان رو برای چی آفرید؟ اصلا انسان در کل این خلقت خداوند مثل روح توی یک بدن. اگر که خدا انسان رو نمی آفرید، مثل این که یه بدنی باشه بدون روح، یعنی اصلا این انسان است که الان به کل این عالم هستی معنا میبخشه و به هر حال تاثیرگذارم هست توی این عالم. حالا این همونیه که وقت گاهی اشاره میکنن به خلیفت الله بودن و اون مسائل خلیفت الله،
حالا بهش میپردازیم.
و یه مرتبه بحث اینه که حالا خب حالا عالم رو خداوند به هر جهت آفریده، انسان رو هم به هر جهت آفریده، حکمتی داشته، غرضی داشته، خلقت خدا عبث نیست. قرآن مکرر فرموده ما خلقنا السماء و الارض با ما بینهما لاعبین، بازی خدا نمیخواسته بکنه، غرضی داشته. یا ایحسب الانسان ان یترک سدا، بعضی ها شاید تصور بکنن بی جهت مهمل بی هدف آفریده شدن، هرگز اینجوری نیست، خدا هدف داشته. ولی حالا شخص این انسان چی؟ بنش هر یک انسانی در کل این عالم نقش دارد، هر یک انسان ها در کل عالم. این حال به چند بیان مختلف، یه بیانشی وقت اینه که یعنی این انسان با کل عالم ارتباط داره. یه مثال خیلی ساده معمولی، این زنجیره‌ای که تو هیئت‌های عزاداری زنجیر می‌زنند،
بله،
این کف زنجیر مینی حلقه‌ها جدای از همه، این حلقه جدایی از یه حلقه است، ولی این حلقه دستش تو حلقه بالاییه، حلقه بالایی هم دستش تو حلقه بالاییه، اون حلقه رشته دیگه هم همینجور در یه جایی هست که هم این حلقه و هم این حلقه اونجا به هم میرسند. یعنی کل اینهایی که در ظاهر میبینی از هم جدا و گسستند، ولی یک جایی دارند که همه به هم دیگه پیوند برقرار میکنند. یعنی کل موجودات این عالم با همدیگه یه نوعی ارتباط دارن، یه نوعی ترابط دارن، میتوانند رو همدیگه تأثیر و تأثیر داشته باشند. پس اینجور نیست که من یا شما یا هر کسی بگی که من چه کارم توی عالم. همه موجودات با همدیگه مرتبط هستند. این یک بیانشه. بیان دیگر این که اصلا خب من برای چی آفریده شدم؟ هر کسی بودن برش خیره، کمال بودن همیشه ارزشه. هیچ وقتم شما نابود نمیشید. قبلا میگفتیم که مرگ به معنی انتقال به یه عالمه، یعنی هیچ وقت معنی خودکشی هم نیست که کسی بتونه خودشو نابود کنه. و همین انسان نقش دارد، هم در کل عالم میتونه تأثیر بگذاره، هم روی خودش. این همی که دینم میگه توبه توبه یا مثلا توبه نسو امثال اینا، برای اینه که هر کسی در هر زمینه باشه، در هر شرایطی باشه، میتونه شرایطی که داره اون رو تغییر بده، میتونه حالا مثلا به کمال بالاتری برسه و امثال اینا، که حالا هم تو تاریخ اینا خیلی زیاده، هم از نظر عقلی و فلسفی هم اینجوریه. یعنی هیچ صفت اخلاقی یا هیچ کاری که ما الان داریم، این اون خط آخر نیست. اینکه دین همیشه میگوید یأس بالاترین گناهه، یعنی کسی بگه من دیگه خوب شدنی نیستم، یا من دیگه آب از سر ما گذشت، دیگه مثلا من شدم معتاد، من شدم نمیدونم بدبخت، من شدم فلان، اینه دین میگه همیشه بدترین گناهه. و قرآن مکرر لا تقنطوا من رحمت الله، هر کسی در هر شرایطی باشه میتواند شرایط خودش رو عوض بکنه و قابل عوض شدنم هست. اصلا پیغمبران بر چی اومدن؟ اگه انسان عوض شدنی نبود که پیغمبر نمی اومد. اصلا این همه پیغمبران اومدن به خاطر اینکه فرض بر این بود که انسان تغییر پذیر هست.
خب آخر ممکنه یه دی بگن که این مسیر انسان هاست، حالا اگر ما باشیم یا نباشیم چه تأثیری میذاره؟ حالا الان چه اصلا چه لزومی داره من واسم تو این دنیا این همه زحمت و سختی و مرارت و این؟ از اینجا دارم عرض میکنم که هستن بعضی از عزیزانی که در حوزه‌های مختلف برو پیدا کردن، به نوعی شکست خوردن، امکاناتشون به شدت اومده پایین و میگن حالا اصلا بود و نبود ما که فقط دردسر و ضرری. خب حالا اگه نباشیم شاید نبود ما بیشتر به کمک مردم باشه، به کمک جامعه باشه. خب اینو نگاه رو چیکار می‌کنی؟
خب میگم همون نگاه هم قابل تغییره.
به جای اینکه شما مسئله رو پاک کنید، مسئله رو حل.
شما که به پیشونیتون نوشته نشده بود که باید این کاره باشید، که خب شما میتونید توی مسیر دیگه خیلی موفق باشید، حتی نفر اول اون رشته بشید. خب شاید حالا این مسیر رو اشتباه رفتید، حالا تا حالا اشتباه رفتید. سکاکیت 40 سالش بود تازه درس شروع کرد، کتاب مفتاح العلوم نوشت که 14 تو علم اصلا اختراع کرد و اظهار نظر کرد تو 14 تو علم مختلف. ولی ممکن حالی کسی به این چه برسه، من به هر کاری هم دست زدم اون کار نشد، ولی این دلیل بر این نیست که همین راه به روی انسان بسته است. این که همش میگوید امیدوار باشید، عنایت خدا، لطف خدا همیشه همراه انسان هست، اینو برای همینه که یعنی انسان احساس یأس نکنه.
حالا جالبه، ما خب بعضی از عزیزان رو برخورد میکنیم از کسانی که خب متاسفانه مبتلا شدن و معتاد شدن، اما همینها در اون دوره‌ای که ترک اعتیاد کردن خودشون شدن سفیران در واقع ترک اعتیاد و اونها کمک میکنن به دیگران که اونها به این بلای مهلک دچار شن. شاید در واقع این معناداری خلقت زندگی اینها در همین جا هویت پیدا میکنه.
بله، یعنی ما کلش اینو میدونیم که میشه تغییر داد، میتواند یه آدم مؤثر باشه، اما حالا تاثیرش اینه یا شاید صد تا تاثیر دیگه هم داشته باشه. الان من غافلم، شاید دیگری نگاه بکنه عبرت بگیره، شاید اصلا یک کسی که الان توی یه خلافی هم افتاده ها، همین که دیگری میبینه و عبرت میگیره که عاقبت فلان کار این میشه ها، پس من دیگه این راهو نروم.
خب اون وقت میگه این طرف من میخوام من بشم، خب حالا من این خطا رو میکنم که عبرت بشم.
خب نه، من خودم این خطا رو سر خودم آوردم، یعنی خودم رو بدبخت کردم، اما دیگری از این یاد میگیره، نه اینکه من اصلا این خطا رو کردم که بدبخت بشم.
من اون شخص رو کار دارم. آره، اون شخصی که اون خطا رو مرتکب شده و در حقیقت به یک خطایی دچار شده و یه کاری کرده. بله، اون شخص تکلیفش چیه؟ ببینید تا من به دنبال
باید جبران اشتباه خودشو بده.
آها، من به دنبال همینم. یعنی میخوام بگم که ما مراحل این که بخوایم مسیرمون رو عوض کنیم، مراحل این که بخوایم یک نگاه دیگه داشته باشیم به زندگیمون، آدمایی رو داریم که خب در عرصه تجاری شکست خوردن، آدمایی داریم در عرصه زندگی شکست خوردن، اینها طلاق گرفتن، فرزندانشون رو از دست دادن، اتفاقات ناگواره برای اینها رخ داده. من میخوام بگم بر اساس صحبت حاج آقای عابدی در ماه مبارک رمضان نزدیک افطار، ما چه هدیه‌ای میتونیم به این عزیزان بدیم؟ مبنی بر این که شما این معناداری زندگی رو بر اساس این نوع نگاه میتوانید پیدا کنید، فکر نکنید که زندگی به آخر رسیده. بله، چه تحفه‌ای داریم براش؟
بله، اولا باید اینو یاد بگیریم که این دنیا بدون رنج نمیشود.
لقد خلقنا الانسان
فی کبد. اصلا عالم ماده اینجوریه ها، اگه کسی میخواد که تو این دنیا هیچ تصادف نباشد، طلاق نباشه، دعوا نباشه، شکست توی زندگی نباشه. این جور چیزا رو کسی میخواد که اصلا وجود نداشته باشه، اینا شدنی نیست.
اصلا تو دنیا نیست اینجوری.
اینا تو عالم ملائکه اینجوره.
لا یسمعون فیها لغوا ولا تاس.
ببینید الان اگر که فرض کنید این صندلی زبون داشت به من فحش میدادن رو من نشسته چیکار؟
شاید هم تشکر میکرد.
خدا میدونه.
من برای نشستم خلق شدم. ما خیلی ممنون که یک شخص محترم این نشسته.
نه ببین به هر حال این عالم عالم تزاحمه. به هر حال من اینجوری که الان روبروی شما میشینم قهرم پشتم به یکی دیگه میشه.
اصلا گل پشت رو نمیدم.
خواهش میکنم. اگر میخواید یه جایی باشه که روبرو هر کسی هم که هستید پشتتون به کسی نباشه، اون عالم ملائکه است. یا بهشته، علا سرارن متقابلی. پس اصلا این عالم عالمیه که با رنج و قصه و تزاحم و تضاد و تعارض و درگیری با این چیزا عجینه. این یه مطلب که یعنی همیشه اینو بدونیم، این توی این عالم هست. کسی بگه من میخوام توی این دنیا زحمت نکشم، بیخوابی نکشم، عالمم بشم، شکستم نخورم، مالمم کسی نخوره، هر تجارتی هم دست دادم موفق باشم، این شدنی نیست. این شدنی نیست. اما اون که شدنیه اینها، از این شکست ها عبرت بگیریم. اون که شدنیه اینه که بدونیم این شکست ها آخر خط نیست، راه دیگه هم وجود دارد. و تو هر کاری هم انسان دست بزنه، انسان میتونه تو اون کار نفر اول بشه و توفیق پیدا بکنه و به درجه بالا برسه.
من یه تعبیری میخوام استفاده کنم، منو کمک بکنید. در سوره مبارکه انشراح این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی. من از بعضی از دوستان میپرسیدم، تعمد داشتم به سوال این آیه که این آیه ان مع العسر یسر یعنی چی. خیلی جالبه آقا. برخی میگفتن که بعد از هر سختی آسانی است. بعد من میگفتم که این ان بعد العسر یسر نیست، این ان مع العسر یسر است، یعنی با هر سختی یک آسانی است. کافی ما زاویه نگاهمون رو عوض
بله. یعنی این آیه داره میفرماد تو دل هر سختی آسایشه، نه این که بعدشو
در دل همون
آن تو دل همون سختی. مثلا بینی یک کسی اینجوری میگه بعد یه زمانی تو این کشور جنگ بود، ناامنی بود، بعدش نه آسایشه، بعدش رفاه و استقلال کشوره. نه، آیه اینو نمیفرماد. میگه تو خود همون سختی جنگ آرامشی هم هستا، اون که حالا در ظاهرم توی میدان جنگه، ولی از یه جهاتی هم آدم میبینه که واقعا فارغ از همه چیزه، به هیچ جا وابستگی نداره، یه آسایشی داره، یک اعتمادی به خدای متعال داره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
این رو حاجی عابدی میگن به خاطر اینکه این افتخار رو داریم حاجی عابدی از جانبازان عزیزمون حسن از رزمندگان و این صدای خسخسی که بعضن ممکنه بشنوید، چون من خودم حساس شدم به خاطر اینکه ایشون شیمیایی هستن، جانباز شیمیایی، و قدر این افراد رو باید ببینیم. حالا خدا رو شکر که در چنین برنامه‌ای در خدمتتون هستیم و شرایط بهرهای معرفتی هم میده. بفهمید
بر بهره ای آیه شریفه فرمود تو دل سختی آسایش ها، نه بعدش. یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که نصف شبی که یه دانش آموز یه دانشجو داره درس میخونه، نمیخوابه، داره مطالعه میکنه، این نه اینکه آینده تو آسایش قرار میگیره، نه، همین الان، همین الان یه آسایش تو باطن این کار هست، بلکه اصلا همین درس و این نخوابیدن لذتش از خوابیدن اونهایی که گرفتن خوابیدن بیشتره. این لذتش لذت معنوی، اونا لذتش لذت مادیه.
خب اگر اینطوری بخوام نگاه بکنیم، فکر میکنم هر مشکلی که در زندگی پیش میاد و یا حتی هر شکستی که هست، اینو میتونیم به عنوان یک سکوی پرش نگاه کنیم و اون وقت اون معناداری خلقت فکر کنم خودش نشون بده. اما هنوز حاجی به اون نتیجه نرسیدیم، به خاطر اینکه تو پیامک های دوستان هم بود که میگفتن که بالاخره ما معناداری خلقت خودمون از کجا بفهمیم. بعضیا میگن معنی انسان رو، نه، ما شخص خودمون رو چطوری میتونیم پیدا کنیم. یک فاصله میگیریم و بعد برمیگردیم، ادامه گفتگو رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. ما رو همراهی بفرمایید. با شهر واران در خدمتتون هستیم. در لحظات نزدیک به افطار التماس دعای مخصوص داریم از شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید. همونطور که عرض کردم، یکی از پلهای ارتباطی پیامکی است که میتونید ارسال بکنید به 3014 که خب ما مجموع پیامک ها رو دریافت میکنیم و بر اساس اون در حقیقت کنداکتور برنامه و موضوعات رو دوستان زحمت میکشن آماده میکنن که در گفتگو با کارشناس محترم برنامه مطرح میشه. اما خب فضای مجازی یک ساختار بسیار بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار داده که همه داریم ازش استفاده میکنیم. اپلیکیشن سروش، شما میتونید از فضای مجازین رو دانلود بکنید، استفاده کنید، بارگذاری کنید. حالا من کلید واژه‌های فارسی رو به کار ببرم و تحت این عنوان ما رو جستجو کنید در اپلیکیشن سروش، ادساین شهر باران. از اون طریق هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو، سوالات خودتون رو برای ما مطرح بکنید و این امکان برای ما فراهم بشه که بتوانیم بهره ببریم از صحبت‌های شما و نقطه نظراتی که شما عزیزان دارید. ادامه گفتگو رو داریم با حجت الاسلام المسلمین حاج‌آقای عابدی در باب بحثی که داشتیم در رابطه با سرنوشت. حالا نمی‌دونم شما به سوال خودتون، به پاسخ سوال خودتون رسیدید یا نه، مبنی بر اینکه شما، شخص شما، قدرت تغییر دارید یا ندارید. خب حاج‌آقای عابدی، صحبتایی که از سری اشاره فرمودید من بیشتر استنباط میکنم و میارم تو این حوزه که بله، من میتوانم سرنوشت خودم رو عوض بکنم، اما همینجا ممکنه یک مرتبه برخورد کنیم با یک مفهومی که تسلیم امر خدا بودن و رضا به قدر الهی و به قضا و قدرش. خب اینها یعنی چی؟ اینها یعنی که ما تغییری انجام ندیم تو حوزه در حقیقت کاری خودم. مولانا در داستانای مختلف و اشعاری که به کار میبره میگه بعضی از اولیاء خدا تو دعا هم نمیکنن، یعنی حتی به اندازه یک دعا که قادر بر تغییر هستیم اون رو هم طلب نمیکنن. میگن ما تسلیم امر خدا هستیم، مثل تسلیم یک معشوق در نزد عاشق
یا یک مرده در برابر غسال.
بله این تغییر رو به کار میبره.
بله یکی من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. حالا یک کسی هم شوخی کرده گفته بی خود میشناسی. ولی یه حدیثی هست هم تو اصول کافیه، شیخ بهایی هم تو کشکول نقل کرده از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. حالا حدیثو میخونم، حدیث نورانی خیلی زیباییه که طبق این روایت پیغمبر خدا فرمود که من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام و افا او عنا نفسه به سیام و القیام. هر کس خدا را با عظمت بشناسد کم حرف میشه، حرفش کم میشه. میگه حدیثی هم هست، ببخشید علی نمیگم دیگه، حالت شما مبارکه بنشه. حضرت آدم یه روز بچه ها و نبه ها و نبیره ها همه رو جمع کرده و جمعی شده به شاید چند هزار تا بچه های حضرت آدم، گفتگو و صحبت میکردن، حضرت آدم هم ساکت بود. یکی از بچه‌ها گفت که پدر چرا هیچی نمیگی؟ گفت اون موقعی که منو از بهشت بیرون نمی‌کردن گفتن اگر می‌خوای دوباره برگردی بیای اینجا کم حرف بزن. پیغمبر خدا می‌فرماید که طبق این روایت هر کس خدا را با عظمت بشناسد کم حرف میشه. و خودش را با نماز و روزه بزرگ میکنه، حتی با سختی هم به نماز و روزه با میدارد و از لقمه حرام پرهیز میکنه. بطنه من الطعام. قیل یا رسول الله ها اولای اولیاء الله. یک کسانی گفتن یا رسول الله آدم هایی که اینجوری هم دیگه میشن اولیاء خدا. پیغمبر اکرم طبق روایت فرمود که ان اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم ذکرا. حالا توی یه روایت هم هست که فکان سکوت و فکراها، ولی ذکرها هست. یعنی نه آدم با این چیزا که اولیای خدا نمیشه، ولی خدا کسیه که همون سکوتش ذکره، یعنی خود سکوتش یاد خداست، خودش حرف زدنه و خودش نام خدا گفتنه. پس این درست که همون که شما فرمودید که مولانا هم میفرماید بعضی ها دعا نمی کنند، یعنی چی؟ یعنی اون همون سکوتش دعاست. و همونیه که امام صادق علیه السلام فرمود که حاجتی داشتم، رفتم در خانه خدا، خدا را خوندم اما نگفتم چی میخوام. این همینیه که مثلا میگیم که دعای سحر ماه رمضان بهترین دعاست. چرا؟ اللهم انی اسالک من بهایک تا آخر. خدا را میخواند به اسمهای خدا اما نمیگه چی میخوام. نه اسمی از بهشت توش هست، نه اسمی از جهنم، نه مغفرت هست، نه رزق و روزی هست، هیچ. خدا را میخواند، یعنی همین که شما خدا را بخونید، خدا خودش وقت میدونه که چیکار بکنه. تو بندگی به شرط مزد مکن که خواجه خود بنده پرورید داند. خب این بحثی بحث اخلاقی و عرفانیه که بحث رضا، تسلیم در برابر خدای متعال تسلیم بودن هست. و اینم بدونیم که خداوند اون چی که بر ما مقدر کرده از همه چیز بهتره. حال رابطه‌شو با اون بحث الان عرض میکنم، ولی یه مثال خیلی سادهش عرض بکنم. اگر یک فقیری که مثلا یک چیز سر خیابون میشینه دستشو دراز کنه به یه نفر بگه آقا 100 تومن به من بده، این بهتره؟ یا اینکه دستشو دراز بکنه بگه آقا اما نگیرم چی بده؟ این دوتا کدامش بهتره؟ اون موقعی که میگه 100 تومن به من بده، خب اونم شاید 100 تومن بهش بده، اما موقعی که دستشو دراز میکنه میخواند اما نمیگه چی میخوام، اون شاید 1000 تومن بهش بده. این معنیش اینه که ما خدا را بخوانیم ولی تسلیم باشیم که خدا هرچه خواست بدهد، هرچه نخواست ندهد، هرچه خودش مصلحت میدونه. این میشه همون مقام رضا، مقام تسلیم، مقام توکل، مقام این که انسان در برابر خدا اخبات داشته باشه. بشر المخبتین و اخبتو الی ربهم. خب این یه مطلب که کاملا درسته که انسان در برابر خدای متعال تسلیم باشد، ولی تسلیم بودن هیچ وقت معنیش این نیست که یعنی ما سرنوشت تغییر ندهیم. این دوتا در تضاد با هم نیست. اون کسی که سرنوشت و تغییر میدهد اینم رضا و تسلیم رو داره، نه اینکه نداشته باشه. به خاطر اینکه همون خدای متعالی که فرموده در برابر خدا راضی باشید، رضوان من الله اکبر، همون خدایی که اینو گفته، همون خدا هم این نظام اسباب و مسببات رو مقدر کرده. اینجوری نیست که کسی مثلا دیواری که داره خراب میشه بشینه زیر دیوار بگه من تسلیمم به رضای خدا. همون خدا گفته این دیوار الان داره خراب میشه، همون خدا هم گفته من اختیار بهت دادم، قدرتم بهت دادم که از اینجا بلند شو برو اون طرف. همون خدایی که گفته از راضی باشید، همون خدا هم گفته مریض به پزشک مراجعه بکنه. ببینید یه حدیثی تو بهار الانوار، یک شخصی گفت که مریض شد، فقال لا اتداوی، گفت من دکتر نمیرم، حتی یکون الذی امرزنی هو الذی یشفینی، هم خدایی که منو مریض کرده همونم شفام بده، مریضی به دست خدا، شفام به دست خدا، منم دکتر دیگه نمیرم. خدا وحی کرد به پیغمبر اون زمان که بهش بگو به عزت و جلال خودم تو رو شفا نمیدم مگر اینکه بری دکتر، حرف دکترش عمل بکنی، اون وقت من شفات دادم. ببینید این الان معنیش اینست. او خیال میکرد تسلیم خدا بودن به اینه که اسباب و مسببات بذاره کنار، بگیم من درس بخونم چه کار، خدا آدم باید راضی باشه به خدا، خدا خواسته من 20 سواد باشم خب 20 سواد باشم.
بذارید یه سوال دیگه بپرسم، شاید ممکنه این سوال مورد در حقیقت سوال بعضی از عزیزان بیننده هم باشه، چون تو پیامکاشون به نوعی به این مسئله اشاره شد، حالا نمیدونم تعدادشون چقدر میتونه باشه. ببینید بعضی‌ها میگن که مثلا در امر کسب و روزی میگن ما هر دری زدیم بسته بود، به هر دری زدیم، یعنی وارد هر کسب و کاری شدیم شکست خوردیم. خب آیا این به مفهوم اینه که یعنی خدا خواسته روزی ما هم اینطوری باشه دیگه؟ من خاطرم از تقریبا چند ماه پیش یکی از دوستان اومد بود پلو ما و خیلی ناراحت بود، من میگفتش که من کارهای مختلف انجام دادم اما تو همه اونها شکست خوردم، دست آخرش به نتیجه رسیدم که آقا من نمیتونم برو پیدا کنم، به همین مقدار روزی کمی که دارم بسنده کنم. و بعضا حتی استشهاد میکرد به این شعر حافظ که خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خب در رابطه با چنین مفاهیمی چیکار کنیم؟ آیا این به این معناست که اگر ما 5 مرتبه 10 مرتبه وارد حوزه های مختلف شدیم و به در بسته خوردیم، این حاکی از این است، این نشانه ایست از طرف خداوند که یعنی شما اینجا ورود پیدا نکن، یا اینکه نه اتفاقا میبایست استمرار داشته باشیم، ابرام داشته باشیم تا در دفعه ششم، در دفعه دهم، در دفعه هزارم موفق بشیم؟
حالا این درسته که بعضی ها در یه چیزی رزق و روزیشون قرار داده نشده، در چیز دیگری قرار داده شده، این واقعیتیه. حالا غیر روزی هم همین جوره ها، مثلا فرسونی تو درس استعداد، حالا یه کسی هرچی هم ریاضیات میخونه موفق نیست، این درستی که خب حالا شاید این آدم مثلا اگه میرفت رشته هنر درس میخوند خیلی موفق بود، اینو قبول دارم که یه افرادی شاید توی یه مسیری نباید میرفتن، توی یه مسیر دیگه باید میرفتن، که اینم یه روزی گفتیم که راه تشخیصش چیه. بله. اون که اون اعملوف کلام میسر اون رو عرض کردم، ولی از طرف دیگه اینه که انسان هیچ وقت نباید شکست را به خودش تلقین بکنه و به باورانه، همیشه باید بگی که خداوند از من خواسته تلاش بکنم، زحمت بکشم، این بار نشود دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه صدوم، دفعه هزارم. یعنی ناامیدی خودش بدترین شکسته. بله بله اینم هست، خدا روزی یه نفر رو توی یه چیز قرار نده، توی یه چیز دیگه. تو روایات هست بعضی ها رو خودم میدونه که روزشون زیاد بشه خراب میشند. فرض کنید کسی حالا بچه دار نمیشه، بعضی وقتا این تلاش بکنه که خدا بهش بچه بدهد، پزشکم برود، ولی اینم تو ذهنش باشه دا که اگه همه راه ها هم رفت و به نتیجه نرسید، اینم بدونه که بعضی مواقع هم یه آدمی بچه داره و آرزومونه ای کاش نداشتم. اینم هست، یعنی بعضی مواقع خداوند مصلحت انسان رو در نظر میگیره. روایت بعضی از بندگان من اصلاحش نمی کند جز کمبود رزق، یعنی با سختی اصلاح میشه. بعضی آدم ها اصلاح نمیشوند مگر با زیادی رزق. یعنی فقط من باید این باورم باشه، یه پیشفرضی اینو بدونم که خدا خیر من را از خود من بهتر میداند و خیر من را هم برای من میخواد. اینو بدونم، یعنی بدونم در هر صورت خدا خیر خواه منه. حالا این راهو من تلاش میکنم، استمرارم میدم، کار میکنم، شاید حالا خداوند صلاح ندونسته، شاید هم صلاح بدونه، ولی فقط یعنی هم باید تلاش باشه و همین که اگر موفق نشدید همیشه این پیش‌فرض تو ذهنتون باشه که خدا خیرخواه من هست.
در ما بدونیم که خدا خیرخواه ماست، اگرچه ممکنه در بعضی از مسائل واقعا به نتیجه هم نرسیم
و شاید خدا مصلحتون جهت دیده.
خب من احساس خسارت نمی کنم.
نه چه خسارتی، ولی شما همین زحمتی که کشیدید اگر هیچ چیز تو مادی هم سود نبرده باشید، سود معنویشو بردید. این کاری که کردید، زحماتی که کشیدید، اینا همه در جهت توسعه بر خانواده و رزق و روزی اینا بوده، اینا همه ثواب داشته. ولو این که فرض کنید هیچ چیزی هم توسعه در رزقتون نشود،
خواه طرف میگه من به خاک سیاه نشستم به خاطر این اتفاقات.
به خاک سیاه نشست از نظر دنیا یا آخرتی هم هست.
نه خب نگاهش همینه، میگه من از نظر
خب مشکل همینه. پس اون نگاه معرفتی رو پس درست کنیم. پس نگاه معرفتی درست، یه کسی رفت جبهه و جنگ و کشته شد، یه پس من نشستم به خاک سیاه؟ یا اینکه خب اصلا آخرتشو ما که اصلا این که از اول همون جلسه اول میگفتیم اول اون نگاه معرفتی درست بشه بعد عمل، اول عقل نظری بعد عقل عملی. همیشه اینجوری نگاه کنید که زندگی من از حالاست تا بی نهایت، نه تا آخر عمر دنیایی. اینجوری که نگاه بکنی هرچی من الان کار کردم و نتیجه نگرفتم، ولی اونجا درست شد، آباد شد.
مقوله بخت و شانس چی؟ چون تو پیامکامون داشتیم بعضی اصلا خوش شانسن، یعنی اینها اصطلاحا اگه دست خاک بزنن به خاکستر بزنن تبدیل به طلا میشن. بعضی هم میگن بدشانسی، ما اگر دست به طلا هم بزنیم از این بدله.
خوشبخت یا بد بخت. بخت ابو علی سینا تو کتاب شفاها میفرماد که تو یونان باستان بت میپرستیدن، یه بتی رو اسمشو گذاشته بودن بت بخت، که اینو بهش میگفتن بت سرنوشت و اسمش بود بت بخت. بعد میگفتن این بت که اسمش بخته با این خوشه، با این آدم خوشه، پس این آدم میشه خوش بخت، یعنی بت بخت باش خوشه. یا آدمی هم بت با این بده میشه بد بخت. ولی اصلا خوشبختی و بدبختی یا شانس اصلا این چیزا وجود نداره،
این اصلا وجود نداره شانس
ابدا. ببین من یه مثال میزنم، یه نفر تو رو میاندازه اینجای دریا میکشه بالا، 100 تا ماهی گیرش میاد، یکم از صبح تا شب اینجا هی داره تور میاندازه هیچ گیرش نمیاد، اون میگه اون خوش شانس بود، این بد شانس. نه، شانسی در کار نیست. هر کس، هر آدمی جایی که ماهی هست اگه تور انداختی حتما تو ماهی گیرت میاد. هر کسی هم تور جایی بیاندازه که ماهی نیست و گیرش نمیاد. اما این که حالا کجا ماهی هست و نیست که هیچ کسی نمیدونه.
درست.
این که یک کسی یه جو زمین رو کند به سنگ رسید، یکم زمین رو کند به گنج رسید. این قانون اینه سا، اگر شما زمینی که گنج دارد همون جا را کندی، هر کسی باشه خوش شانس و بد شانس به گنج میرسه. هر کسی هم که یه زمینی که سنگ داره بکنه، خوش شانس و بد شانس بکنه به سنگ میرسه. اصلا چیزی به اسم شانس نداریم، اتفاق نداریم. علت و معلول و قانون و نظام اسباب و مسببات و اینهاست که داره جهان میچرخه.
من خاطرم هست یه کتابی بود دوران کودکی میخوندیم، قصه های خوب برای بچه های خوب، یه داستانی رو ذکر میکرد که حالا من اگر اجازه بدید کوچولو بگم و بعد نظر شما هم راجع به این داستان جویا باشین. میگفت بین پادشاه و وزیری اختلاف بود راجع به اینکه خوش شانسی و بد شانسی به دست آدم هاست یا نه، و به هر حال پادشاه نظرش این بود که نه اینطوری نیست و وزیر هم مخالفش. خلاص اینا قرار گذاشتن توی شهر اعلام کردن که آدم خوش شانس ترین آدم بیاد. یه نفر اومد و خیلی لباس آراسته پوشیده بود، میگفت من اصلا خوش شانس خوش شانسم. و یک نفر رو گفتن این که دیگه آدم درب و داغون با قیافه خیلی ناراحت و پریشان و اینها اومد و اینم اظهار میکرد که من بدبخت ترین مرد این شهرم. بعد مسابقه گذاشتن. حالا من خیلی طولانی نمیخوام بگم، بخشایش میخوام بگم که به نوعی به فرمایش عزیزی هم برمیگرد. میگن یک کوچه رو درست کرده بودن، وسط این کوچه مقدار طلا و مثلا سکه طلا و نقره و سنگهای قیمتی گذاشته بودن. این آدم خوش شانس که اومد وارد شد تو این کوچه، یه نگاه کردید خب این کوچه مستقیمه. بعد گفت خب این کوچه چیزی نداره که چیز عجیب غریبی نیست. خیلی با دقت و با احتیاط اومد وسط را نگاه کرد این طلا نقره ها رو و این سنگای قیمتی رو. گفت حتما اینا میخوان ببینن که من امانت داری میتونم بکنم، اینها رو میتونم بهش من وقت گردن من نندازن. میشموره مثلا میگه 100 سکه طلا بود و 50 سکه نقره بود و مثلا 3 تا سنگ قیمتی برات میشه. نفر دومی که اظهار بدبختی میکرد وارد که میشه نگاه میکنه به این کوچه و میگه که این کوچه اینام دیوونن و این کوچه چیزی نداره که بیا من چشم بسته تا تهش میرم. چششو میبنده و رد میشه میره. میرسه کوچه دوم. تو کوچه دوم اینا فرش انداخته بودن. وزیر یکی از این فرش‌های حفره‌ای بود که اگه کسی پاشو میذاشت به حساب شانس میافتاد اون تو. باز این آدم خوش شانس وارد شد، نگاه کردید بله این کوچه مفروشه. بعد نگاه کردید این فرشا فرشای قیمتیه. گفتش که احتمالاً اینا میخوان ببینن کی کمتر این فرشا رو کثیف میکنه. سعی کرد اون فرشا بپره. از گوشه رد بشه. با خلاص رد شد. تو اون آدم بدبخت اومد و همینطوری داشت راه میرفت، خلاص افتاد اونجا. حالا مراحل خیلی زیاده، من بسنده میکنم به همین دو قسمت. دست آخر که رسید گفتن که خب به آدم خوش شانسی گفتن تو چی دیدی؟ گفت بله وارد این کوچه شدم اینا رو دیدم، این تعداد فرش هم بود و اینطوری. اون آدم بدبخته که هیچ ندیده بود و تو اون چاله هم افتاده بود. بعد گفتن حالا شما از این در واقع مسابقه جایزه چی میخوای؟ اون آدم بدبخت گفتش که من همون فرشی که اون چاله گفتم همون فرششو بدید به من. اون داده به خوش شانس گفتش که من تمام در قد 100 سکه طلا و نقره و اینها رو میخوام و همین فرشی که هست. بعد نتیجه گیری که در این داستان بود که خوش شانسی و بد شانسی به دست ماست. اگر از موقعیت ها درست استفاده کنیم خوش شانسی و اگر درست استفاده نکنیم بد شانسی. رو به گردن خدا نیندازیم. موافقید شما؟
یعنی اگه با همین نتیجه گیری باشه دا.
بله.
یعنی اگر نتیجه گیری باشه که آدم بگه که بله خوش شانسی و بند شانسی نیست، تلاش خودمونه، نوع نگاه و بینش خودمونه. اگر یک کسی خوش شانسی به این معنا که همیشه فال نیک به خودش میزنه و احساس یأس و ناامیدی نمی کند، خوش شانسی به این معنا خیلی خوبه. بد شانسی و بدبختی هم به این معنا که آدمی که هی همش به خودش فال بد بزنه، هی بگه من دستمو به جا بزنم بسته میشد و نمیشد و فلان، کسی که دیگه یعنی این احساس یأس بکنه، این همون که گفتیم بدترین گناهه. بله اگر که آدم اینجوری که فال نیک بزنه فال نیک اثرم میگذارد، فال بد نزند فال بد اثر میگذارد، فال بد نزند به معنا باشه خیلی خوبه.
این به نظر من ما نگاه خودمون نسبت به خداوند باید یه خورده تغییر بدیم. خداوند بندهش رو نیافریده که او رو بزنه تو سرش، درسته؟
100%.
خداوند بنده رو آفریده به او فرصتی بده برای رشد. حالا انتخاب با ماست. بله. ما تقریبا دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم دوستان، درسته؟ دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم از فرمایشات شما و حالا اگر دوستانم اگر سوالی داشتن تقریبا 3 دقیقه فرصت هست. پیامک میتونن بزنن به 30014 و اینکه از طریق اپلیکیشن سروش میتونید ما رو جستجو کنید @ شهر باران و نقطه نظرات خودتون راجع به موضوع برنامه و موضوعاتی که مد نظر شماست مطرح بفرمایید که ان شاءالله به اون سوالات هم بپردازیم و بتونیم در برنامه شهرباران نکات معرفتی خوبی رو داشته باشیم در ماه مبارک رمضان.
انشالله. بله باید این بحث رو مطرح بکنیم که مثلا خدای متعال به یه افرادی هدایت تکوینی نمیده، به یه افرادی هدایت تشریع، به افرادی هر دو رحمت عام داره، رحمت خاص داره. خزلان به کیا میدهد؟ عزت به کیا میدهد؟ توفیق به کی میده؟ عدم توفیق رو به کی؟ و اینا اسباب و مسبباتش دست خود ماست. یعنی سعادت و شقاوت و خذلان و سعادت و این مسائلی که فراوان توی قرآن و همین دعاهای ماه مبارک است، اینا رو مطرح بکنیم برای این تفاوت، این خلقتی که خداوند ما را برای اون هدف آفریده.
تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین حاجی آبدی، تشکر ویژه از شما عزیزانی که در این برنامه هم ما را همراهی کردید. سر سفره های افطار حتما حتما ما رو دعا بفرمایید، و اگر هم سوالی دارید در رابطه با موضوعات برنامه میتونید پیامک بزنید به 3014. ما نیازمند نگاه شما عزیزان هستیم، نگاه شماست که برنامه شهر باران رو پربرکت میکنه، در حقیقت برکت برنامه ما شما هستید. امیدوارم که از لحظه لحظه ماه مبارک رمضان بهترین استفاده رو ببرین، فرصت اونس با قرآن رو از دست ندیم. در قرآن معرفت های بسیار زیادی هست که به مدد همین ماه مبارک رمضان و دعوت همگانی که همه بر سر این سفره هستیم بتوانیم از آیه آیه اون بهره ببریم. همین الان بحثی هم که مطرح شد در گفتگو با حاج آقای عابدی، اگر دقت کرده باشید، خب سهم عمده ای از اونها فقط بر پایه آیات قرآن بود که خود این کلید واژه هاش میتونید در ذهنتون داشته باشید، مراجعه بکنید و از اونها بهره ببرید. و باز هم عرض میکنم سوالات شما برای ما بسیار تعیین کننده است. در واقع در اساس نگاه شما و سوالات شماست که ما میتوانیم موضوعات برنامه رو به سمتی ببریم که مورد استفاده شما قرار بگیره. و البته خب این افتخار رو هم داریم که از کارشناسانی بهره میبریم که در حوزه عمل وارد میدان کار شدن. همطور که عرض کردم حاج آبدی افتخار برنامه ما هستن به عنوان یک رزمنده و جانباز شیمیایی و همینطور در حوزه های معرفتی که همین الان هم داریم استفاده میکنیم، به تعبیری پاسداری میکنن عزیزانی که از حوزه های کشور ما امنیت میکنن و همینطور حوزه های فرهنگی ما. شاید این تقدیر من و شما هم باشه، مبنی بر این که اینطوری نگاه بکنیم در حوزه های معرفتی معرفتمون رو به سطحی ببریم که تأثیری در حوزه رفتار ما بذاره و آینده کشورمون رو بتونیم به بهترین شکل ممکن رقم بزنیم و البته نیکبختی خودمون رو هم جستجو بکنیم با تایید الهی و با درخواستی که از خداوند خواهیم داشت و خداوند این اختیار رو به ما داده، مبنی بر این که سرنوشت خودمون رو خودمون رقم بزنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.